اژکش میکردن که بسیجیان ما، پاسدارهای ما، ارتشیهای ما پادگانها رو خالی بکنن. بعد بدونیم که اینا از سمت کجا دارن تقویت میشن، کیا به اینها رسانه میدن، چه کسانی به اینها پول و سلاح میرسونن. سخت نیست اگر یکم دیدبانی بکنیم جبهه مقاومت رو و اون کسانی که شهید بروجردیها، شهید حاج احمد متوسلیانها چه مجاهدت هایی کردن، شهید باکریها. من داشتم میخوندم که وقتی که شهید مهدی باکری به شهادت رسید، وقتی خبر شهادتش رو به همسرش رسوندن، همسر ایشون دستش رو آورد بالا و گفت خدای شکرت. به ایشون گفتن خب زشته، شما خبر شهادت همسرت رو آوردن، شما میگی خدای شکرت، داری شکرگزاری میکنی. گفت آخه من میدیدم که این مهدی نمیخوابید، ریزش موجه چشم پیدا کرده بود. بعد وقتی میگفتن که یکم استراحت کن، گفت حرف امام، ما سربازان امام هستیم و امام از ما انتظار داره، الان موقع خواب نیست. بی تفاوت نگذشتن، شناختن این گروه ها و جریانات رو حتی قبل از جنگ. قبل از جنگ یکی از حربه های دشمن جبهه حق اینه که تجزیه بکنه جریان حق و حقیقت رو. باید خیلی حواسمون باشه.
یکی از مصادیق قوت رو امروز دنیای اسلام داره مشاهده میکنه و اون راهپیمایی اربعینه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. راهپیمایی اربعین قوت اسلامه، قوت حقیقته، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرن.
جبهه حق علیه باطل، جبهه است به وسعت آسمان همانقدر بی انتها. مردان خدا هر کجا که باشند تا ابد در برابر باطل سینه سپر خواهند کرد.
حسین یا حسین یا حسین یا حسین، لعه همه جا کربلا،
همه جا کربلا.
با همه نقصایی که قوه عقل ما داره، خیلی سخته که اسیر مسائل و حوادث و حواشی پیچیده نشیم. خیلی سخته که راه حق رو حتی با وجود یاران اندکش رها نکنیم و نترسیم. به قول شهید همت، هر موقع در مناطق جنگی راه رو گم کردید، نگاه کنید آتش دشمن کدوم سمت رو میکوبه، همون جبهه خودیه. یادمون باشه که عاشورا هنوز به شب نرسیده. در پناه نگاه خالق حسین علیه السلام باشید.
خانم است امروز در میدان جنگ، آن زمان بارد به رویم تیر و سنگ، همچهانم کن که چون عاشق شدم، بی کفن بی سر تو را لایق شدم، مهر تو گردد به جان من فزون، چون ببینم کودکانم غرق خون، بوغی آمد تا تماشایم کند، کوتفانی تا که هاشایم کند، پس به تکبیر در رکوع آمد به ناز، گفت یارب من حسینم در نماز، یادش یارب ذبی الله منم، آره آره قطعه قطعه این تنم، هر نفس ذکرم فقط نام تو با، مست مست از دردی جان تو با، تن که ارزان است گو جان میدهم، هر چه خواهی تو بگو آن میدهم، هر چه خواهی تو بگو آن میدهم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
من از تاخیر نخست وزیری با شما صحبت میکنم، آیه شریف مامی. به اتفاق سایر آیون وزرا به
روزه شهرت شهریور، سیل جمعیت تهران را به کام.
الان هم معتقد هستم که قربان در تهران حکومت نظامی باید
بشه. آمریکا نقش موثری در براندازی دولت
داشت. تهران ما را فرستادن به ترکیه.
ما در امور ایران دخالت داشتیم. سازمان سیاه
به اگر به جای خود نرسینن، من پیر مرد مسلسل به دست میگیرم پشت خالی.
لا الله لا الله مومنی رو بردا.
از دی ماه 1356 که اعتراضات مردمی شروع شده بود، 9 ماه گذشته است. حالا در تابستان گرم سال 1357 خیال محمد رضا آشفته تر شده است. پس از حادثه سینما رکس آبادان، دولت آموزگار که کمتر از 13 ماه بر سر کار آمده بود سقوط کرد و جعفر امامی به سمت نخست وزیری رسید.
من از کاخ نخست وزیری با شما صحبت میکنم. بامداد امروز بعد از اینکه شاهنشاه آریامهر اعضای جدید هیئت دولت رو به حضور پذیرفتند، آیه شریف امامی به اتفاق سایر آیون وزرا به کاخ نخست وزیری آمدند و اولین جلسه هیئت دولت جدید تشکیل شد. چه مسائلی مورد بررسی قرار گرفت و چه پیشنهاداتی شد و در مورد چه مسئله تصمیم گیری به عمل اومد؟
همونطور که قبلا هم من به اطلاع آیون رسوندم، امروز راجع به مسائل فوری فوتی مؤجل صحبت های شد.
شریف امامی اسم کابینه‌اش را آشتی ملی گذاشت تا به دعواها خاتمه دهد.
گفتن که دولت شما یک دولت اتحاد ملی یا همینه. بله. قصد و نظر این است که چطور در این راه حرکت خواهد کرد دولت شما؟ وسیله فراهم میکنیم که همه طبقات با هم آشتی به صلاح داشته باشند و با هم تفاهم داشته باشند.
او در اولین بیانیه‌اش از قرآن و تعالیم عالیه اسلام سخن گفت.
مثلا روحانیون حتما تماس خواهیم گرفت با مراجع تقلید که احترام خاصی من براشون قائل هستم، حتما تماس خواهیم گرفت و با
اونها صحبت خواهم کرد.
شریف امامی که در ابتدا با وعده آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها آمد،
فضای باستری برای مردم به وجود بیاورین، او رو ادامه خواهیم داد.
کمی بعد هر گونه راهپیمایی را ممنوع اعلام کرد.
بنده شریف امامی 20 روز پیش دیگر نیستم.
با توجه به ممنوعیت راهپیمایی، اما راهپیمایی پس از نماز عید فطر در تپه‌های قیطریه تهران بی سابقه بود.
13 شهریور صبح روز عید فطر، مردم دسته دسته و گروه گروه از طریق جاده قدیم شمیران به طرف قیطریه در حرکت. تعداد جمعیت قابل شمارش و حدس نیست. زنان و دختران جوان پیشا پیش جمعیت در حرکتند و زینب‌وار فریاد آزادی و سربلندی برداشتند.
تهران تظاهراتی به این وسعت ندیده بود. این عده روز 16 شهریور هم به سمت میدان شهیاد آزادی راهپیمایی کردند و قرار گذاشتند با وجود ممنوعیت فردا هم مجدداً به خیابان بیایند.
روز 16 شهریور سیل جمعیت تهران را به کام افتاد و دنیا را شگفت زده متوجه ملتی به پا خواسته و به حرکت آمده نه.
شریف امامی عصر همان روز یعنی 16 شهریور جلسه شورای امنیت را تشکیل داد. صداهای ضبط شده در جلسه شورای امنیت 16 شهریور 1357. جعفر شریف امامی نخست وزیر.
بنده امروز که شرفیاب بودم جریان که برشون رسید اینها،
شریف امامی اعلام کرد که محمد رضا شخصا نگران وضعیت کشور است و میخواهد با قاطعیت برخورد شود.
من احساس کردم که ایشون انتظار دارن که ما یک اقامات قطعی و سریع بکنیم که تکلیف یکسره باشه و روشن باشه.
راه حل شورای امنیت کشور حکومت نظامی بود. منوچهر آزمون، وزیر مشاور در امور اجرایی.
الان هم معتقد هستم که قربان در تهران حکومت نظامی باید بشه.
حکومت نظامی که شد، فرماندار نظامی باید باختیار تام باشه.
بله خب.
حکومت نظامی شخص مقتدر باید گذاشت، اعلام حکومت نظامی میکنیم. برای چه مدتی خیال میکنید خوبه این
غلام رضا اصحاری رئیس ستاد بزرگ ارتش داران.
بنده فکر می‌کنم که بفهمن حکومت نظامی چی در 15 روز یه ماه 20 روز کافی.
ناصر مقدم رئیس ساواک.
شما اصلا ما که حالا پیر به تنمون میمالیم که یه گمه و سماش و یه چیز نداریم که.
اما چون حکومت نظامی وجهه خوبی نداشت، شریف امامی به دنبال توجیه مناسب بود.
برای اینکه دلیل بیاریم و بگیم که به چه منظور این کار کردیم، این باعث که صورت موجهی هم بهش بدیم. برای اینکه امنیت پایتخت رو بتواند تأمین بکند.
در همان جلسه نامه‌نویس روحانی در مشهد هم برده شد که اعلامیه سیاسی پخش می کردند. محمد باهری وزیر دادگستری.
توجه فرمود شیخ علی مرادخانی ارنگی، سید علی خامنه‌ای، شیخ حسین عمادی به اتهام پخش اوراق مزره در کمیسیون امنیت اجتماعی مشهد 3 سال تبدیل فرمود.
حالا دنبال شهرهایی بودند که حکومت نظامی باید در آنها اجرا می شد.
تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز خود. آیون نظری داری در این
مقابل؟ آبادان خواست
دو. خازران می خواهد.
خازران
بود.
خازران خواهد. خازران بیشتر است.
آبادان احواز چه می خواهد؟ دیوان. اعلان حکومت نظامی بکنیم و الان هم بنده به عرض اعلیحضرت میرسونم که ما در اینجا این تصمیم گرفتیم و به عرضشون برسونم که خیال میکنم تصمیم بکنم.
محمد رضا شخصا در آخرین ساعات شب بر نگارش بیانیه حکومت نظامی نظارت کرد. فرمانده حکومت نظامی تهران با تیمسار اویسی بود. اویسی در خرداد 1342 به قصاب ایران معروف شده بود. ساعت 6 صبح 17 شهریور بیانیه حکومت نظامی در رادیو خوانده شد.
بخبر ساعت توجه بفرمایید.
فرماندار نظامی تهران بهونه اعدامی شماره یک خود را به این شهر منتشر کرد. دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام نموده. در این جمله به خدمت فرماندار نظامی تهران و حومه منصوب گردیدم. بنابراین از کلیه اهالی محترم تهران و حومه انتظار دارم از انجام هر گونه عملی که مغایر با مقررات و قوانین حکومت نظامی باشد خودداری نمایم. بدگوش متخلفین از مقررات برابر قانون تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ساعت من عبور و مرور از ساعت 21 تا 5 صبح یعنی 9 بعد از ظهر تا 5 بامداد روز بعد تعیین می‌گردد. فرماندار نظامی تهران و حومه ارتش بود غلام علی بابک.
معلوم نبود چند نفر از وضع حکومت نظامی خبردار شده باشند. مردم به خیابان‌ها آمدند و دیدند تانک‌ها و ماشین‌های نظامی به خیابان آمدند.
سربازا زمانی که از اون به بنزین حمله کردند به ما، ما دقیقاً از دم این سینما رفتیم رو به باز رسیدم در اداره برق. شعار ما فقط الله اکبر، لا اله الا الله، نصر من الله و فتح من قریب. بعدی که از آقایون که اومد اونجا گفتن بیشینین ما میخواییم برای شما صحبت بکنیم. بعد اینکه مردم جمع شدن و ما نشسته بودیم، زنها در وسط ما بودن، یک آقای رفت بالا سخنرانی کرد. قسمت پایین میدان شهدا مسلسل کار گذاشتیدن. قسمت پشت ما که بازرسی داره برق بود، اندازه 20 سرباز رو به صورت خوابیده در جنگ مستقر کرده بودن. هلیکوپتر از بالا اومد، گفت که از پایین گفتن که ما رو دارن خل سرا میکنن، گفتن شروع بکنیم به تیراندازی. اطلاع دادن که پس اجازه بدیم ما افرادمون رو از جمعیت بیاریم بیرون. بعد از چند دقیقه متوجه شدیم اندازه 5-6 نفر از جمعیت خارج شدن. به محض اینکه از جمعیت خارج شدن تیراندازی شروع شد، اول از هلیکوپتر، بعد سربازایی که خوابیده بودن و مسلسلی که در میدان شهدا کار گذاشته بود شروع کرد به تیراندازی.
درگیری در میدان ژاله طوری شدید بود که به قول روزنامه گاردین شبیه به جوخه اعدام دست جمعی مردمی بود. بنابراین گزارش، هلیکوپترهای نظامی کوهی از اجساد متلاشی شده بر جا گذاشتند. شاهدان عینی حاضر در میدان ژاله 17 شهریور 1357.
شعار داده شد که فردا صبح 8 صبح میدونه شهدا.
از صبح ساعت 7:30 جمعیتی در میدان شهدا بودند که 5 تا 4 تا 10 تا همینجوری جمع می‌شدن. آیت الله نوری برنامه‌ریزی کرده بودند که جمعیت روز 17 شهریور یه سری از قیطریه گویا تشریف بیارن، یه سری هم میدان شهدا جمع بشن. در همون زمانی که به اصطلاح گروه‌های مختلف مردمی تشریف می‌آوردن از سمت‌های مختلف، خیابان بهارستان به اصطلاح فعلی مجاهدین، از خیابون زرین نو خورشید به رو به اداره برق، از طرف 17 شهریور از خیابون حریصیان تشریف می‌آوردن در میدان شهدا تجمع کردن. بعد نیروهای کمکی گارد اومدن ملت رو متفرقه بکنن. ساعت 9:30 بود، ملت متفرقه نشدن، شعار میدادن بر ضد رژیم که یه سری نیروهای ویژه‌ای که حالا به اسم گارد اون موقع بودن تمام مسلح اومدن به مردم حمله کرده. ملت یه سری در رفتن رو به اداره برق، اومدن از دست مامورین فرار بکنن تو اداره برق. متاسفانه یه سری نیروهایی بودن اونجا، در رو باز نکردن، ملت نتونستن که برن تو رو. از همون زمان کشتار شروع شد
تا 2-3 بعد از ظهر طول کشید تو منطقه میدون شهدا روبروی پمپ بنزین تا به اصطلاح خیلی پایین تر نرسیده به خیابان ناصری. این موضوع بود تا 2-3 بعد از ظهر که دیگه مردم عقب رونده شده بودن، ولی به اصطلاح سنگر رو خالی نمی کردن که کمکی های نظامی از طرف خودشون هی اضافه تر می شدند و بتونن جمع جور کنن این موضوع.
اینجا هم پر از زن بودا، بعد این زن ها ریختن پلاکات هایی که نوشته بودن شاه به رادیو و بی بی سی باج داده که اخبار ایران رو منعکس میکنه، هم خارجی نمیشه بودن هم ایرانی. این پلاکات ها رو از خون سرباز آغوشته کردن بلند کرد.
پناه گرفته بودیم با بقیه مردم و همه آماده بودن که برن جنازه هایی که وسط خیابون میدون شهدا جلوی پمپ بنزین ریخته شده بود، مثلا هر کی میتونست بره از اون جنازه ها رو برداره ببره و کمک کنن، که نمیشد. مامورین به شدت برخورد میکردند و صدای گلولام قطع نمیشد.
کشتاری که شروع کردن ملت متفرقه شدن، یه سری شهید شدن، یه سری شهدا هم ملت برداشتن بردن مسجد صفاباشی، یه سری ملت شهدا رو بردن تو خیابون شهباز سابق 17 شهریور تو مساجد، یه سری هم ملت که کشته شده بودن تو پیاده رو بودن، خود گاردیا جنازه ها رو برداشتن میرفت.
شهدایی که اونجا افتاده بودن از زن و مرد و بچه خیلی زیاد بود. من خودم شاهد این موضوع بودم.
صحنه‌ای بود که فقط این در شهریور بود.
الا ای فروزنده دل آفتاب، به جسم شهیدان سبکتر بتاب.
من روز 17 شهریور دنبال درگیری ها بودم، اونجا رفتیم، منتها درگیری ها دیگه تموم شده بود، جنازه ها رو داشتن می بردن و با کانون به طرف نیرو هوایی که میریم. اونجا خیلی من جنازه دیدم، با هلیکوپتر زده بودم و واقعا روز عجیبی بود. یعنی روزی بود که شاه بوت شاه انجام شده بود، فهمید که با کشتن و نمیدونم پیروارون و رگبار بستن با هلیکوپتر نمیشه سلطنت کرد.
دقایقی پس از آغاز تجمع مردم در میدان ژاله در مرکز تهران، شعارهای مردم با رگبار مسلسل در هم آمیخت و صدها کشته و مجروح میدان ژاله را به میدان شهدا تبدیل کرد.
به سمت خیابون پیروزی رفتیم، دیدیم تمام گاردیا با توپ و تانک با نیروهای مختلف دارن تازه از قصر پیروزی میان رو به میدان شهدا، که اونجا باز یه سری صحنه بود سر صد دستگاه. اونجا شلوغ کردن ملت، اونجا جعبه های میوه فروشی رو آتیش زدن که نتونن اینا رو به میدان شهدا بیان. و در همون زمان افسری که به اصطلاح فرمانده اینا بود، ملت رو اومدن به اصطلاح به رگبار ببندن. یکی از اون سربازایی رو بهشون دستور داد که آتش بکنه، اون سرباز آتش کرد رو به خود فرمانده، بعدم خودش رو شهید کرد. که الان خیابون سرباز شهید در کوچه سرباز شهید در خیابان صد دستگاه هستش به نام علی قربانی.
ساعت 13 دقیقه بامداد جمعه 17 شهریور 1357.
در میان سربازان سربازی بود که به همراه دو تن از همخدمتی‌هایش به مردم شلیک نکرد، از دسته نظامیان جدا شد و بهای این تصمیم را با خونش داد.
تو این کوچه ها رو بلدی؟
فرار؟
با هم
یا علی؟
یا علی؟
یا علی؟
حواستون رو خوب جمع کنید، من میرم واسه شلوغ کردن. رگبار دوم باشه.
رگبار دوم.
یا علی.
یا علی.
عباس ملکی عکاس روزنامه کیهان حاضر در میدان ژاله 17 شهریور 57.
طبق برنامه ما اومدیم روزنامه، روزنامه دبیرمون به ما برنامه داد که آقا شما بلند شو برید خیابونا بگردین و ببینین نیروهای کجا مستقرن، چه چیزا دارن عکس بگیریم بیارین. یه حلقه عکس گرفتم که نیروهای نظامی در کوچه‌های کنار تهران مستقر شده بودن. بعد آوردم به دبیرمون تحویل دادم، گفتش که بچه های چند نفری رفتن میدان شهدا، میدان جاله اون وقت. شما برو عکس بگیر. ولی من عکاسی نمیبینم بچه ها که خودم گفتم این بچه ها قرار بود اینجا عکس بگیرن، کجان اینا؟ فرمانده ارتش که سرگردی بود با بیسیم گفتش که در حدود 300 هزار نفر جمعیت هستن، ما کلن 60 نفریم، اگر اینا بیان ما رو پرس میکنن ما باید چیکار بکنیم؟ من دیدم که تنها عکاسی هم که وسط میدون هستش من هستم، دیگه عکاسی نبود. و همین دلیل دیگه چهار گوشه میدون که یا سه گوشه در واقع، یک گوشه که نیروهای نظامی بودن، سه گوشه میدون که جمعیت مستقر بودن و در حال فرار و گریز بودن، من اینا را شروع کردم به عکس گرفتن. در مدت یک الی دو دقیقه بیشتر طول نکشید تمام این اتفاقات که میام، من در حدود 30-32 فریم تونستم عکس بگیرم. بعد از اینکه تیراندازی تمام شد گفت اینجا بود عکس گرفته، که به یک سرباز گفت اینو بگیر درونش ازش بگیر، که من گذاشتم پا به فرار، سرباز علکی نشست و یه گلنگدن کشید و یه ایست و ایست دوم دیگه من رفته بودم.
نشسته بودیم، آقای ملکی وارد شد، باور بفهمید اصلا من هر موقع میان 17 شهریور یا آقای ملکی که خب الان کمتر میبینمش اسمشون میاد، باور کنید فقط اون لحظه به یادم میاد که فیلم 3-4 حلقه فیلم آورد گذاشت رو میز، نفس زنون و واقعا رنگ پریده و ترسیده، فقط گفت جسد.
من فیلم وقتی که رسوندم به قسمت عکاسی، آقای پرتویی که استاد خود بنده بود هستن و بودن، ایشون فیلم از من گرفتن، دادن ظهور کردن و خودشون مستقیما بردن عکس‌ها را شروع کردن به چاپ کردن. اکثر وقتی که چاپ میکردن دونه دونه بر میگردوندن میآوردن کف عکاسی پخش میکردن، یعنی پر میکردن، هر کسی میمد این اکثر رو میدید اصلا حالت بغض و وحشت و به قول حالت ترس حتی بعضیت وجودون بوشون بود. من احساس میکنم که تمام لحظه هاش رو ثبت کردن، چون که اگر شما 32 تا عکس رو بزنین کنار هم نگاه کنین، شروع تا پایانش عکس هست. عکس ها رو خب بعدها دیدن من گفتن ای بلند شد برو اینجا، برو دیگه خودت فعلا تا کیان یه دو سه روزی نیا، برای اینکه ممکن ساواکی ها بیان و بگن شما رو ببرن اذیت کنن.
صحبت های اریک هوگلاند، نویسنده امریکایی، در رابطه با حمایت کارتر رئیس جمهور وقت امریکا از کشتار 17 شهریور.
اولین باری که احساسات ضد آمریکایی در تظاهرات ایران نمایان شد بعد از واقعه جمعه سیاه در سال 1978 بود که در آن صدها و شاید هزاران نفر، شماره دقیق کشته شدگان تا کنون مشخص نشده، کشته شدند. آن روز از ساعت 6 صبح در تهران و چندین شهر بزرگ دیگر حکومت نظامی اعلام شده بود. بعد از آن واقعه کارتر بیانیه‌ای صادر و حمایت خود را از شاه ایران اعلام کرد. از آن زمان بود که احساسات ضد آمریکایی در ایران شکل گرفت.
بعد از آن روز که به جمعه خونین معروف شد، مردم تصمیم گرفتند که دیگر هرگز مصالحه‌ای نخواهد بود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه 17 شهریور 1358.
17 شهریورم که امروز ما اینجا مجتمع هستیم، اون 17 شهریور سال گذشته من ایام الله، منم از ایام خدایی بود که یه ملت زن و مردش جوان و غیر جوانش بایستند و خون بدند.